بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد واهل بيته الطاهرين.
اللهم صل
على محمد. بحثمون درباره وضع مشتقات در متلبس یا در اعم بود. در این باره دو قول اصلی وجود داشت که ادلهشون رو دیدیم. یک سری اقوالی بود که قائل به تفصیل بودن. روی هم رفته 11 قول در مسئله استقصا کردیم که البته ممکنه باز هم اگر کسی بگرده اقوال دیگری رو هم پیدا بکنه. از این 11 قول همون دو قول اصلی مهم بودن. ما بقی رو به سرعت اشاره کردیم که در ذهن آقایون بنشین. امروز جمع‌بندی کنیم ببینیم که بعد از مجموع این ادله‌ای که بیان شد و اقوالی که بیان شد بالاخره مشتق برای چی وضع شد. نظر میرسه هر دو قول اخذش ممکنه. پس اینکه برخی مثل حضرت امام قائل به عدم امکان قول به اعم بودند، نه، ما عرض کردیم امکانش هست. ادله عقلی هم بر مسئله وجود نداره، چنان که مرحوم آقای آشمند حسین قائل بود و یه اشاره‌ای هم در آینده همین امروز به بحث مرحوم نایینی می‌کنیم. ادله عقلی در مسئله نداره. خاطرتون باشه ما سال گذشته که بحث علائم حقیقت و مجاز رو می‌دیدیم، اونجا یه بحثی مطرح کردیم و گفتیم تبادر نمیتونه علامت حقیقت باشه. اما میتواند علم به علم برای ما پدید بیاره. میتواند به نوعی زمینه‌ای بشه که ما به دانش خودمون پی ببریم. یه اشکال و جواب‌های خیلی خسته کننده ریزی اونجا داشتیم، ولی فعل جمله میگفتیم که برای ما به عنوان کسی که خودمون عالم به لغت هستیم، اگر رجوع کردیم به خودمون معنا برامون متبادر بود، در حقیقت علم به این لغت داریم و میتونیم منکشف کنیم برای خودمون. در حقیقت میدونیم به وجودمون که رجوع میکنیم، ببینیم این برای این وضع شد. به نظر میرسه حق در این جهت با امامه و توادر حاکمه به این که معنای اولیه مشتقات عبارت است از متلبس و مشتقات وضعت برای متلبسات. دلیل هم همین اطمینانی است که از ناحیه مراجعه به وجدان حاصل میشه. صحت سلب و امثال ذلک رو البته میگفتیم بازگشتش به توادره، ولی یه نکته رو دقت بکنیم که ما ظاهرا اون چیزی که میتونیم بهش اطمینان پیدا بکنیم این لغات در زبان فارسیه نه در زبان عربی، اما میتونیم بگیم آقا بین اینها تفاوتی نیست و بین زبان عربی و زبان فارسی از این جهت فرقی نیست. این رو ظاهرا باید اضافه بکنیم به مطلب. نکته مهم پس در اینجا این میشه، دقت کنیم جنبندی که پیدا میکنیم که مقداری شاید با برت بقیه آقایون فرق بکنه. میتوان گفت و مطمئن بود به این که مشتقات وضع شدن برای متلبس، اما این وضع ابتدایی است. یک سری از این مشتقات بعداً به سبب کثرت استعمال حقیقت ثانویه پیدا کردند، بعضاً در عام. یعنی میتوان از اون ور گفت که مقتول حقیقت ثانویه شده در عام. توضیحات آقای آخوند هم که میگفت مقتول رو بگیم من کان مقتولن، یعنی لحاظ حال تلبس، اینا با خلاف ظاهر مواجهه. چون یه ظاهری رو در عبارات آوردیم، گفتیم ظاهر اینه که نسبت داخلی مشتق با نسبت جمله همزمانه، این ظهور ابتدایی کلام. لذا اون بحثی که ایشون مقتول رو من کان مقتولن بگیره این خلافه، مجاز هم بخواد اینجا بگیره اینم خلافه. ما حداقل احساس مجاز بودن نمی کنیم. یعنی شما اگه الان میگن آقا دیروز زدن عباس آقا رو کشتن، میگه قاتل کیه؟ میخوای بگی که قاتل به معنای مثلا فرض کنید که من کان قاتلن، کسی که واقعا الان قاتله، یا در قاتلم اگه این حرف رو نزنیم میگه آقا محمد آقا دیروز زد یکی کشت، میگه مقتول کیه؟ مقتول یعنی کسی که واقعا همین الان مقتول. ممکنه، حالا ممکنه نمیخواییم ما الان رو مقتولی همچین ادعای جازمانهی بکنیم، امکانش هست. پس ما وضع ابتدایی مشتقات به نظر میرسه برای متلبسه، اما میتواند هر لغت نقل پیدا کرده باشه به معنای دیگری حقیقت در معنای اعم شده باشه ناشی از کثرت استعمال. چون هیئت رو داریم میگیم، هیئت رو میتونیم بگیم که یک وضع داره دیگه، نمیده وضع لغت عرب هر هیئت رو مجزا وضع کنه. هیئت برای متلبسه، ماده هم که دخالتی نداره، هیئت برای متلبسه. یادمون باشه در رابطه با ماده اینکه ماده چیه یه بحث خیلی خوبی رو امام داشتن که اشکالی بود با آقای آخوند، یه بحث پختهی داشتن. این تعطیلات این ایام که یه سریش ناشی از برف بود، یه سری ناشی از دهی فجر، اینا همه یادمون نره مباحثش. قبلش امام بحث سنگین رو گفته بودن که این که آقا نوع مبدع چیه، مبدع تلبس فعلیت شعنیت ملکه است. امام اونجا اشکال بسیار محکمی رو برای آقای آخوند گرفته بود که خوندی. هیئت مفعول فاعل فعال، اینجور حیات وضع برای متلبس، اینو میشه مطمئن بود. دلیل روشنی هم غیر از واقعا وجدان و تبادر نداریم. ادله همش ناکارآمد، طرفین ادله. اونی که هست تبادره، حوادرم البته در حقیقت بازگشتش به علم پیشینی ماست، این مطلب رو میتوانیم بگیم، اما واژه ها ممکنه، لغت ها ممکنه، بعضی از لغت ها ممکنه اینها از معنای خودشون خارج شده باشن، حقیقت ثانویه در عام شده باشه. من اینا رو هی دارم تبصره تو تبصره میگم یادمون نره، چرا هی وضع تعینی به کار نمیبریم؟ شما وضع تعینی رو در جای خودش قبول نکردیم، میگفتیم وضع تعینی نداریم ولی حقیقت تعینی داریم. اینا مطلب موافقا لمرحوم آقای هاشم حسین اصفهانی بود، ایشون میگه ما وضع تعینی نداریم اما حقیقت ناشی از کثرت استعمال داریم. حرف خوبی هم بود جای خودش. لذا اگر در رابطه با هر واژه‌ای وارد شدیم باید خودشو مستقلا مطالعه کنیم ببینیم آیا نقل شده یا نشده. ماده دخالت نداره، هیئت
که همیشه واحد، اصلا دوئیتی وجود نداره.
هیئت و ماده رو هم وضع ثانوی پیدا میکنه، اما ماده نه، هیئت و ماده رو هم مقتول. مقتول به معنای الان آدم نگاه میکنه، مقتول یعنی من کان قاتلم، من کان مقتولم، یعنی این معنا رو میشه به توادر گفت. درسته، مضروب رو میشه این ادعا رو درش کرد، اما در برخی جاها نمیشه این کاری کرد. لذا از نظر فنی اصل اولی اینه که مشتقات برای متلبس وضع شدن، الا در یه سریشون اگرم شک کردیم اصل عدم نقله، یعنی وضع در متلبسه، نقل به معنای هم پیدا نکرده. این نتیجه اون بحثایی است که تاکنون گفتیم که به نوعی تفصیل یازدهم، این تفصیل قول دوازدهم میشه. ظاهرا یه همچین قولی در میان اقوال نیست که خودش نه، وضع اولی که مسلمه چون مشتق، برای بررسی وضع ثانوی باید بررسیش کرد. یعنی شما الان مثلا بهتون میگن قتاله، آلت قتاله رو باید بررسی کنید، این آلت قتاله الان هست یا نیست. بحث مشتق واردش شدیم، خیلی مثلا سیف درست جامده ولی این درش میاد. حالا شما میتونید بگید آلت، حالا میگه موزه، توی یه موزه بالاش نوشته آلات قتاله، اینا که الان پشه رو نمیدونه بکشه، که اینا که اونتونه بشته گذاشته، آیا اینا مجازه؟ مجاز نیست، دونه دونه شو بررسی کرد.
منظورم اینه که یعنی الان دونه دونه بررسی کنیم بتونیم که این بعدن حقیقت ثانویه پیدا،
آره ببین بعدن بررسی کنیم آیا پیدا کردی یا پیدا نکردی. نه، حضرت امام تلبسی محضن. خب آقای آخوند هم اینجوره دیگه، بله آقای آخوند هم اینجوره، یعنی امام در اینجا نه نظر آخوند، ما اصل اولی رو پذیرفتیم و تبصره بهش گذاشتیم. باید بکنیم بررسی، یعنی همین دیگه، جداگانه بررسی کنیم، یعنی جداگانه باید هر لغت رو سراغ تبادلش رفت. اگر بشود منقول میشه. چرا؟ یا البته ممکنه باز بگیم که نه، اشتراک لفظیه، دو تا معنا پیدا کرده. دونه دونه لغاتو باید بریم. هازا تمام الکلام. یه اموری باقی مونده که اولیشو امروز بگیم امر کوچیکیه، دومیش امر جدی مهمی است که از فردا شروع میکنیم. آیون آستین همت رو بالا بزنن، از فردا بحث جانانه بساطت مشتق. امروز هم مقدمات شو میگیم، بحث به ساتت مشتق بحث مردفکن خوبیه، بحثای پخته است که معمولا هم فهول و اصول واردش شدن، بسیار بحث به هم ریخته است.
نه
نه اصلا در این حوزه نمیتونید علم بیارید. مثلا در حوزه لغت چون واژه است معناست، ما بحث بعضی مطرح کردیم یادتون باشه اونجا میگفتیم آخرش میگفتیم تنها رجوعش رجوع به قول لغویه، یا باید بلد باشی خودت بگی من میدونم، یا به قول لغوی رجوع کنی. هوادارم یعنی من میدونم. هوادار علت اینکه میگفتیم چیز میگم یا میگم خودم بلدم، این معناش اینه من میدونم، من میفهمم میدونم، یعنی من میدونم معنای لغت رو این. بله دیگه گفتم رضا اطمینان دیگه. تبادر رو به این علت به صراحت نمیگیم چون اونجا اشکال کردیم، بعدن که سر دیگه آقا شمایی که تبادر رو اونجا مستقل قبول نکردی اینجا چرا بهش استناد کردی؟ او والا برار خودش هونه. خب این تمام بحث مرحوم آقای ناینی. ایشون اومدن گفتن آقا بحث وضع برای اعم یا برای متلبس این ریشه در بحث از بساطت و ترکیب مشتق داره. اگه قائل شدیم به این که مشتقات بسیطن باید یه قول رو قائل بشیم، اگه گفتیم مشتقات مرکبن یه قول دیگه. میگیم خب چجوری؟ میگه اگر گفتید مشتق مرکبه، یعنی مشتق عبارت است از ذات و ثبت له نطق، سه تیکه داره، ذات و نطق و نسبت. اگه اینو میگی باید بگید وضع شده بر اعم. چرا؟ برای اینکه مفهوم مشتق در این صورت انتساب ذات به مبدأ، انتساب ذات به مبدأ میتونه انتساب بالفعل باشه یعنی تلبس، انتساب اعم من الفعلت ول سابقه باشه میشه اعم از من قضا و متلبس. پس اگر کسی قائل به وضع ترکیبی، وضع ترکیبی یا مرکب بودن مشتقات شد، لابد و این که بیاد قائل به وضع برای اعم بشه. چرا به این لسان؟ میگه مشتق اگه گفتیم مرکبه یعنی انتساب به مبدع داخلشه. انتساب میتونه اعم باشه، میتونه بالفعل باشه. اما اگر قائل شدیم به اینکه مشتق بسیطه، در این صورت مشتق عبارت است از مبدع لا به شرط. خب مبدع باشه مشتق صدق میکنه، نباشه صدق نمیکنه. مادامی که نطق هست شما ناطقی، نطق نیست ناطق نیستی، عبارت اخرای وضع برای متلبسه. پس اگر قائل شدید به این که مشتق بسیطه باید بگی وضع برای متلبسه، اگر قائل شدی مشتق مرکبه باید بگی وضع برای اعم. بعدشون گفته در فرض دوم، یعنی اگر گفتیم مشتق بسیطه از جهتی مشتق میشه این جوامد، مشتقات میشه مثل جامد، جامد مثل زغال، زغال چوب، اینا جامده. نیمده که از یک لغت و لغت دیگری یک هیئتی یک مادهی تشکیل شده باشه. زوج اینا میشن مثل اون. در جوامد چطور میگید اگر واژه رفت، اون ذات رفت دیگه نمیشه گفت. در مشتقاتی که اگه قائل به بساطت شدیم هم همینه، با یه فرق. و اون این که در جوامت اگر چوب بالکل از بین رفت دیگه چوب نیست، چون بود و نبود این ذات و این جامد به هم گره خورده، مجازش هم درست نیست. اگه ذات هست لغت هم هست حقیقت هم هست، اگه ذات نیست لغت هم نیست حقیقت هم نیست. به خلاف مشتقات، مشتقات چون یه ذاتی دارن بالاخره، یه زیدی هست که گاهی ناطق هست گاهی ناطق نیست، لذا درش مجاز راه داره. پس تلخ هست. آقای ناینی میفرماید آقا بحث مشتقات وضع برای متلبسن یا برای اعم نکنید، بیکارید. اصل بحث برمیگرده به این که مشتق برای ترکیب مرکب است یا بسیط. اگه مرکب است اعم، اگر بسیط است متلبس. بعدم گفته اگه بسیطه این جوامد میشه. مشتق دیگه فرقی با جامد نمیکنه، مشتق همون جامده. بعد سوال میکنیم خب آیا هیچ فرقی نمیکنه؟ میگه چرا، یه فرق میکنه. جریان مجاز در مشتق راه داره ولو مثل جامده، ولی میشه توش مجاز گفت، اما در جوامد راه نداره. چرا؟ برای اینکه تو جامد ذات هست و صدق لفظ میکند و حقیقت هست. اگه ذات رفت چی هست که تو بهش بگیم مجاز درش به کار ببریم؟ در حالی که در مشتق نه، یه ذاتی میداره، چون این زید هست، ناطق که میره میتونی مجازن بهش بگیم. این عبارت مرحوم ناینی بزرگ، از روی عبارتش ببینیم راجبش حرفها داریم. و یشبهو ان یکون النزاع یشبه ظاهرا، چون این به ذهن میرسه که نزاع مبتنی علی البساطه و ترکیب، عبارت از عبارات اجود و تقریرات مرحوم آقای خوییه. اجود تقریر آقای ناینی دو تا تقریرات ازش هست، یه تقریرات کاظمینیه رحمت الله علیه، یه تقریرات هم اجوده. نزاع مبتنی بر بساطه و ترکیب در مفهوم مشتق باشه. حالا فاین قول به ترکیب، اگه گفتی ترکیب فحیسو ترکیب باید بشه، ترکب و ترکیب یکی. فا این قلنا به ترکب فحیسو ان مفهوم المشتق اخذ فی انتصاب المبدأ للذات، چون اگه مرکب باشه، فردا راجع به مرکب بحث ها داریم، قبلا هم زید بحث هاشمم دوسن و مرحوم امام یه اشاره به بحث ترکیب کردیم، درش انتصاب از و یکفی فی الانتصاب از تلبس و فی الجمله، و در انتصاب هم تلبس فی الجمله کافیه، قبلا بوده یا حال بوده. فلا محالا یکون موضوعا للعام، به خلاف ما اذا قلنا بالبساطه فانهو علیها علی البساطه لیس المشتق الا نفس مبدأ، که البته لابه شرط. اینو دوباره هم چون خواهیم گفت، قبلا هم گفتیم، اینجا دیگه لابه شرط و به شرط لا رو توضیح نمیدیم، بعدا راجبش حرف میزنیم. خب مشتق همون نفس مبدأ، یعنی ناطق همون نطقه که یکی خب فهو ملازم لصدق نفس المبدا و مع انتفاء المبدا ينتفي العنوان الاشتقاقي ايضا، و یکون حاله او هینه ازن. حالا در فرض وساطت مشتق میشه چی؟ کل جوامع به این ها فی ان مدار صدق عنوان و به فعلیت المبدع تا وقتی مبدع هست مشتق هست، مبدع رفت مشتق رفت. و این کانه بینه هما فرقون من جهتن، اگرچه من جهتی و هم فرق دارن. و هیه فرقشون چیه؟ اینه ان شیئیت شی حیث انها به صورتهی والماد غیر متصفت بالعنوان اصلا، شیئیت و شی به صورت لا به مادته بس فلسفیست. یعنی میخواد بگه حضرت عالی مادهی داری یه صورتی، مادت اون ماده حیولای اولاست که آمده، صورتت اون نفس ناطقت، انسانیت شما به صورتت، ماده دخالتی در انسانیت شما نداره. شیئیت البته معنای وجودم بعدها صدر المتعلقین گرفته، گفته اساسا شیئیت شی به صورتش یعنی وجودش. خب میگه حیث انها به صورت مادم دخالتی نداره، اصلا ماده متصف به عنوان نمیشه. ماده شما که عیولای ثانیه است نمیشه بهش گفت انسانون، اونی که انسانون نفس ناطقته، والا جسم تو انسانون نیست. جسم تو چه فرقی با این دیوار داره؟ جسم تو چه فرقی با اون سنگ بیابونی داره؟ اونی که انسانون نفس ناطقته. لذا فلا یسه الاستعمال فی المنقضی، اگر این ما صورت رفت دیگه نمیشه به این سنگ گفت انسانون. در متلبس فقط میشه به کار برد، در منقضا نمیشه، در مالم یه تلبس بعدو هم نمیشه. یعنی اونی که هنوز متلبس نشده به خلاف مشتقات. فا این المتصف بالعناوین الاشتقاقیه، اونی که متصف به عناوین میشه یه زوات، ذات زید متصف به ناطق میشه، لذا ذات باقیه و هیه باقیه. بعد از زوال تلبس نطق رفت، زید باقیه، لذا میتونیم مجازن استعمالش کنیم. پس آقای ناینی چه فرمودید؟ آقای ناینی میگه مطلبی گفتم بسیار دقیق. اصل داستان مبتنی شد بر بساطت و ترکیب. دو، اگه قائل به بساطتید، اینجا حرفا داریم، اگه قائل به بساطتید، بساطت یعنی مشتق میشه مانند جامد. چطور در جامد تا این آقا صورت انسانیه رو داره میشه بهش گفت انسان، صورت انسانیه رو ازش گرفتی دیگه این مادهش که انسان نیست، ماده این با ماده کوه و در و دشت یکی. اینجا تا وقتی ناطق نطق هست ناطقه، نطق که رفت دیگه ناطق، منتهای فرقی داره. فرقش اینه اونجا اگر انسان رفت، اگر چوبیت رفت، مجازش هم نمیشه به کار برد، اما در مشتق میشه. چرا؟ به خاطر اینکه اونجا ذات باقی نمیمونه، اینجا ذات باقی میمونه. در جوامد این آقا اگه انسانیت رو ازش گرفتی، ذاتش هم گرفتی، چیزی نمیمونه که بگیم هست و انسان نیست. در حالی که در مشتقات زید که میمونه، زید هست و ناطق نیست. این معاصر فرمایش حضرت آقای ناینی بزرگ نه نمیشه، چون قائل بالاخره به یه طرف میشه، مبتنی بر او کرده دلیلش، ولی ازش بپرسیم بساطت یا ترکیب، میگه بساطت، لذا قائل تلبسی میشه. نه زید و قاتل. حالا واسیم ادامه دار. در این باره چندین مطلبه، حالا دو تاشو اشاره کنیم. اول از همه نسبت با آقای ناینی عرض میکنیم ما قائل به ترکیب. آقای نانی اگه شما فرمودید کسی غالب ترکیب بشه باید چی بگه؟ بگه بس برای اعم. چرا؟ چون میگفتید انتصاب الالمبده انتصاب الالمبده اعم انتصاب بلفل یا انتصاب مثلا فرض کنید اعم از بلفل. سوال میکنید چرا انتصاب بالفعل نباشه؟ بله شما میگی قالب ترکیب؟ بله علی عینی قالب ترکیب مشتق عبارت است از ذات منتسب به مبدأ. خوبه اما منتسب بالفعل کی گفته اگه ما قالب ترکیب بشیم باید حضرت عباس رو قسم بخوریم؟ اینکه ما حضرت عباسی قالب چی هستیم؟ به بله اگر شما مشتق رو مرکب بگیرید مرکب از انتصاب بگیرید انتصاب رو هم اعم بگیرید خب سر از اعم در میره اما انتصاب رو بالفعل بگیرید چه انتصاب اعم بگیرید کسی اینجوری بگه بگه آقا مشتق مرکبه مرکب است از ذات به علاوه نسبت به علاوه مبدأ اما نسبت بالفعل این اشکال داره؟ این آیا اعم نیست؟ نه متلبسه. آیا مرکب نیست؟ چرا مرکبه؟ این که آقای ناینی میاد میگه آقا اگه قائل به ترکیب بشی الا و لابد باید اعم بشی اگه قائل به بساطت بشی الا و لابد متلبسی بشی؟ نه. یک دو اگر کسی قائل به متلبس شد دوباره بگم اگر کسی قائل به بساطت شد دو راه داره یه بساطت میرشد شریفی و دوانی داره همینی که آقای ناینی گفته قبلا در طرح مسئله مرحوم آشتان دوستان گفتیم اگر کسی بساطت مرحوم دوانی رو بره درسته باید قائل به چی بشه؟ به متلبس بشه اما اگه کسی بساطت رو گرفت بساطت به معنای مرحوم هاشم حسین که میگفت اخذ مفهوم واحد میکنیم از صور مختلف اونم میتونه قائل به اعم بشه میتونه قائل به متلبس بشه یه بساطت این بود که من مفهوم واحد میگیرم میام مثال زدم براتون گفتم یه وقته شما میگیرید یه رنگ آبی میکشید بغلش یه قرمز دوباره یه آبی یه قرمز میشه چی؟ راه راه یه وقت آبی و قرمز رو میریزید تو یه دونه ظرف قاطی میکنید چه رنگی بهت میده؟ بنفش این بنفش یک مفهوم بسیطه ولو در خارج از ترکیب درست شده فرق است بین مفهوم بسیط و اینکه ما به ازای این مفهوم در خارج مرکبه یا بسیطه ما از زیدی که به نطق متلبس شده ترکیب بکنیم در ذهنمون مفهوم بسیط میگیریم مفهوم بسیط ناطق خوبه این رای بود که هاشم حسین رفته بود مرحوم آقای اصفهانی رحمت الله علیه بعدها میگیم درستی یا غلطه راجبش حرفا داریم اما اگه این گونه گفتیم خب چه اشکال داره ما بگیم زید و نطق با تلبس بالفعل یا زید و نطق با اعم ای نسبت امکانت یه بار اول بحث گفتیم یعنی زید و نطق و شد یعنی زیدی که متلبس شد حالا میخواد این متلبس باقی بماند میخواد متلبس باقی نمانده باشد چرا شد گذاشتیم برای اینکه آینده رو خارج کنیم اگه بگیم زید و نطق ما به یه مشکل میخوریم سیتلبس رو چیکارش کنیم لذا باید حتما یک نوعی توش شد بیاریم اینو راجبش حرف زدیم و گفتیم بگذاریم اشکال بعدی به مرحوم آقای ناینی که خیلی از شأن ایشون عجیبه که من واقعا فکر می‌کنم شاید اصلا مطلب درست تقریر نشده. ما در جوامع آیا نمی‌توانیم مجاز به کار ببریم؟ مثلا زغال، این چوبی که الان اینجاست میخوان بذارنش تو کوره زغال شه، نمیتونیم الان مجازن بهش بگیم زغالو؟ بعد که دود شد نمیتونیم بگیم آن چیه، بگیم زغال تو هوا پرت بخشه؟ مجاز ربطی به ذات و غیر ذات نداره که ایشون برده مسئله رو. مجاز اگه پذیرفت، الان مثال روشنش همین انسان دیگه، شیئیت و شیء به صورت آقای زید مرد، چی شد؟ ناگهان بانگی برآمد، خواجه مرد، نفسش رفت به علائلی، جنازه اینجاست. به چه دینی است؟ بودا. میبرن محترمانه سرتش رو میبندن میذارن تو آتیش، پودر میشه، بعدم یه خاکستر دست میگیرن، این خاکستر رو هم تبدیلش میکنن زیر پرس، میکننش یه حبقند، این حبقند رو میذاره جیبش. بعد نمیتونه مجازن بگین زیده؟ مجاز که میشه گفت، مجاز ربطی به این که بگیم شیئیت و شیء به صورته نداره، آقا چیزی باقی نمیده، خب بگن آقا زید رو برده بیا، مجازن میشه گفت، چه اشکال داره؟ این که حضرت آقای ناینی محکم پاره میکنه توی کفش، میگه در جوامد نمیتوان مجاز به کار برد به خاطر این، نه چه اشکال داره در جوامد مجاز به کار ببریم؟ همونطور که در مشتقات میتونیم مجاز به کار ببریم، در جوامد هم میتونیم. ملاک در مجاز حسن طبعه، بس نکته غیر حسن بباید که تا کسی مقبول طبع مردم صاحب نظر شود. این تمام، انشاءالله فردا بحث بسازیم.